زمان تا به حال در حال تامین کار در حوزه هنرهای نمایشی بودین دیگه؟
بله دیگه.
خب الان مجموعه تلویزیونی اثرنوشت رو روی آنتن شبکه دوی سیما دارین. چطور به این مجموعه راه پیدا کردین؟ مرحله انتخاب بازیگر چگونه بود؟
بلا قضیه برمیگرده بر سال فکر کنم 97.
بله.
اواخر 97 من وقتی بچه بودم سر کار آقای ابراهیم حاتمی کیا سال 85 اونجا با آقای مجید کرباسیان دستیارشون آشنا شدم و دیگه خبری هم مثلا نداشتیم از اون به بعد. آقای کرباسیان که دستیار آقای بدرفشان بودن توی مجموعه از سرنوشت با من تماس گرفتن.
بله.
من رفتم دفترشون با آقای بدرفشان. من اصلا هیچ برخوردی نداشتم تا اون موقع. وقتی که رفتم دفترشون وقتی دیدمشون یه ارتباطی بین ما پیش اومد که ایشون احساس کردن که من میتونم نقش نغمه رو برای سریال سرنوشت بازی کنم. من متن خوندم براشون و ایشون خیلی خوششون اومد. منم احساس کردم که دوست دارم که توی این پروژه باشم.
درسته.
کردم برای من فیلمنامه رو فرستادن.
بله.
فصل کامل فیلمنامه رو خوندم و هر لحظه که میخوندم هیجانم بیشتر میشد نسبت به اینکه توی این مجموعه حضور داشته باشم.
بله بسیار عالی. خب الان بازخورده چطوری بوده؟ شما خودتون از خودتون اول از همه راضی هستین از بازیتون در این مجموعه؟
ببینید من هم شما چقدر در جریان جزئیات اثر نبید هستیم. ما فصل یک و دومون اواخر سال 98 پخش شد.
بله.
یعنی بهمن پخش شد و الان فصل سهمون داره پخش میشه.
درسته.
خیلی کار سختی بود به خاطر اینکه ما داریم در واقع دو مقطع سنی مختلف رو بازی میکنیم.
بله بله.
توی فصل دو من یه نغمه 18-19 ساله رو داشتم بازی میکردم و تو فصل سه نغمه 25-6 ساله.
بله بله.
که این دوتا مقطع سنی در عین اینکه بسیار شبیه هم میتونن باشن بسیار دنیاهاشون با هم متفاوته.
درست.
و خیلی توی جزئیات و ظریف باید بهش پرداخته.
بله.
بشه به این تفاوت.
بله کار سختی.
آره. و اینکه ما پشت هم رو فیلم برداری کردیم. اصلا اینجوری نبود که اصلا آفی داشته باشیم یه هر چیزی. صرفا ما یک ماه بین این دو تا فصل وقت داشتیم و واقعا تمرین کردیم.
خیلی فشرده بوده کار.
بله در عرض یک سال دیگه همه اون سه فصل عرض یک سال ساخته شد. و الان که فصل شروع شده من احساس می‌کنم که خدا فکر میکنم تفاوته با فصل دو خیلی در اومده. و در مورد خود نقشم هم راستش اصلا فیلمنامه خیلی خوبی داره. خب.
بله.
و انقدر فیلمنامه کامله که اصلا به تو بازیگر این اجازه رو میده که هر کاری که میخوای رو آزادانه در قالب فیلمنامه انجام بدی چون انقدر لحظات درست چیده شده که فقط کافی خودتو بسپاری به فیلمنامه. و هر چی هم الان فصل سه جلوتر میره خیلی جذابتر میشه.
درسته.
جذابتر میشه.
خب خودتون هم رضایت دارین دیگه، خودتون هم بیشتر حالا در قالب نقش فرو رفتین، هر چقدر که بیشتر از تعداد قسمت ها گذشته خودتون هم ارتباطتون بیشتر بوده و به قول شما داره جذاب تر میشه.
آره و قاعدتا هم همینه. خب مثلا وقتی یک سال با یه نقش درگیری هر لحظه
بله.
خب بیشتر بهش نزدیک میشه.
دقیقا. خب خانم بارماس ما امشب داریم در باره این صحبت میکنیم که مخاطبان با انتخابشون برای دیدن یا خوندن یک اثر چقدر میتونن نقش داشته باشن در دیده شدن هنرمندان جوانتر و تازه کارتر. یعنی در واقع مخاطبان میتونن حمایت بکنن از هنرمندان جوانتر تا به اونها کمک کنن که مسیر پیشرفت رو زودتر طی بکنن. نظر شما در این باره چیه؟ شما خودتون به عنوان یک هنرمند از هنرمندان جوان در حوزه‌های دیگه تا به حال حمایت کردین؟ حالا در حوزه موسیقی، در حوزه ادبیات و حتی همکارای خودتون؟
ببین به نظر من خیلی 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 این قضیه مهمیه. به
بله.
دلیل که قاعدتا باید نسل تغییر بکنه و
درسته.
نمیشه از آدمهای استفاده کرد که سالها دارن کار میکنن، مخصوصا توی هنرهای نمایشی. یعنی
بله.
هی باید به قول معروف پوست بندازه و هی این نسل عوض بشه و به خاطر اینکه نسل عوض بشه باید میدون داده بشه به جوونها. یعنی من از طرف تیم تولید کننده دارم اینو میگم، یعنی کسایی که در رأس قضیه‌اند و قراره انتخاب بازیگر بکنن، یه چند سالیه که احساس میکنم بیشتر این کار رو میکنن. یعنی اگه دقت کرده باشید خیلی تست میگیرن از جوانها و خیلی ازشون استفاده میکنن که بله. خیلی خوبه و به دنبال آدم های تکراری هی نمیرن. و از اون برشم به نظرم مخاطبین هم بله خیلی خیلی تأثیر دارن و به نظرم مثلا شاید چند تا تجربه موفقی که مخاطب ها خیلی ازشون استقبال کردن و اون آدم ها یکو تبدیل به چهره های خیلی مطرحی شدن توی کشور ما به خاطر این شاید خیلی از سازنده ها رو ترغیب کرده که هی به دنبال آدم های جوان باشن. و من خودم به عنوان کسی که توی این رشته تحصیل کردم و دارم کار میکنم و کلی دوست دارم، کلی هم کلاسی داشتم، کلی آدم هایی که باش تاعت کار کردم، میبینم واقعا چه استعدادهایی وجود دارن.
بله.
میتونن وارد این عرصه بشن.
بله.
دیده بشن. بسیار شاید بهتر از نسل های قبل تر به خاطر اینکه همه چیز پیشرفت کرده.
درسته.
علم پیشرفت کرده، تکنولوژی پیشرفت کرده، آدم به همه چی در دنیا دسترسی داشته باشه.
خب خانم بهم از شما فهم کنید الان مثلا فضای مجازی چقدر میتونه کمک کنه به شناخته تر شدن یک بازیگر جوان؟
فضای مجازی که به نظرم خیلی میتونه به همه چیز کمک بکنه الان.
بله.
این آدم ها حتی خیلی بی هنر هم باشن حتی تو فضای مجازی میتونن بولد بچن.
درست.
چه برسته که دارای هنر باشن که به نظرم چه بهتر اگه این اتفاق بیفته و آدم های لایق دیده بشن.
درسته.
این یه بستر خیلی به نظرم مناسب و درست که توی همه جای جهان به وجود اومده برای این که آدم هایی که دارن کار یک سری آدم دیگر دنبال میکنن بتونن بدون واسطه باشون در ارتباط باشن. یعنی خیلی راحت آدم بتونه تمام نظراتی که آدم های دیگه نسبت به کارش دارن خیلی راحت بخونه. قبلا مثلا انقدر راحت نبود. یعنی مثلا من خب از دهه 80 دارم کار میکنم دیگه.
درست.
اصلا این شکلی نبود اون شکل. اگه میخواستی بازیگر مورد علاقت رو ببینی یا هر چیزی که در موردش بدونی بعد یا مجله گرفتی یا نمیتونم روزنامه گرفتی یا نمیتونم از این کار رو بازی کردی ولی الان خیلی راحت تو میتونی یه سرس ساده بکنی و همه چیزون داشته باشی. ولی حرف هم اینه که خیلی مهمه که چه جوری از این فضای مجازی استفاده
بشه. بله استفاده درست و حمایت از هنرمندای جوان خیلی مهمه. خیلی من متشکرم از شما خانم بهارمست بازیگر جوان تئاتر تلویزیون سینما. امیدوارم که آینده بسیار درخشانی رو در پیش رو داشته باشین و هنرمندان جوانی که میخوان مسیری که شما طی کردین رو طی بکنن از شما کمک بگیرن. شما خودتون جوونین به جوان‌ترها کمک بکنین، حمایت بکنین تا ان شاءالله اونها هم دیده بشن هم شنیده بشن. خیلی متشکرم. برای شما آرزوی موفقیت دارم. درود بر شما.
ممنونم از شما. لطف کردید. خوشحال شدم.
متشکرم. سپاس. خداحافظ.
خدا نگهدار.
دو صفحه
دو کلمه است.
دوست دارم.
یک خبر خوب برای شما دارم.
قرار امروز چه برای سر تماس گیرنده و بیاری
سلا چیه بابا این حرفا چیه میزن اینجا مردم؟
سلام سم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سرسری.
تو آپارات بود
به حال فیلم من بوده دیگه.
مرکز بین المللی دراماتراپی ایران.
من امروز تصمیم گرفتم دوتا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
سلام، من سهیل مقیمی هستم با ریتم استودیو هات.
من شیما شیرازی با وبگردی.
من با آقای غمگینه کار دارم.
من هم غمگینه.
اما در این لحظه قرار هست گفتگو کنیم با یکی از ما.
من زهرا ناظری هستم با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه ها.
اول کلمه اول
ببینیم چی میگه. اول
کلمه اول مفید. اتاق هدفون میذاری؟
یه جایی که گوش میده رادیو
استدیو
استدیو هشت شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
چشمای تو تو چشمای من چه حالی دارم از تو بودم. دستای تو تو دستای من چه حالی دارم از تو بودم. چشمای تو تو چشمای من چه حالی دارم از تو بودم.
من میدونم دل منو میشونی به یادم نمیمونی عزیز دلم بدون تو میمیرم تو که نیستی دلگیرم به تو با جادوی چشمای تو اسیرم عشق عزیزم عشق من گرمی تو تا دستت همون چشمای مستت یه جوری منو دیوونه میکنه عشق من عزیزم عشق من چشمای تو چشمای من چه حالی دارم از با تو بودم دستای تو دستای من چه حالی دارم از با تو بودم چشمای تو چشمای من چه حالی دارم از با تو بودم دستای تو دستای من چه حالی دارم از با تو بودم
چشم هم زدیم ساعت شد 19:12 ما همچنان در استودیو 8 رادیو نمایش هستیم. قابل توجه اونه ای که تحت تاثیر موفقیت مهمون برنامه قرار گرفتن و تصمیم گرفتن که برن سراغ تئاتر و کلن قابل توجه همه ی علاقه مندا به تئاتر. امروز خبر رسیده که دو تا از مدیران هنری جشنواره تئاتر فجر امسال منصوب شدن. آقای محسن بابایی ربیعی به عنوان مدیر دبیرخانه و دستیار دبیر و آقای مهدی دوایی به عنوان مدیر هنری 39مین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدن و همه این انتصابات همه همونو بیشتر امیدوار میکنه به برگزاری جشنواره تئاتر. ایشاله که این جشنواره به خوبی و خوشی و پربار برگزار بشه و آثار خوبی رو به مخاطبان تئاتر معرفی کنه. مناسبت خیلی قشنگ دیدم تو تقویم، گفتم حیف نگم براتون. میدونستین که امروز سالروز ورود امام رضا علیه السلام به ابرکوه یزده؟ بله، امروز 1204مین سالروز ورود امام هشتم شیعیان امام رضا علیه السلام در سفر مدینه تا مرو و گذر ایشون از ابرکوه. به مناسبت این اتفاق قشنگ 17 آبان به نام روز ابرکوه در تقویم ثبت شده. بعد نیست که بیشتر از ابرکوه بدونی.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
تو شهر فرنگ امروز میخوام براتون از ابرکوه، یکی از شهرهای استان یزد و اهمیتی که توی آثار باستانی کشورمون داره بگم. پس با من همراه باشید.
ابرکوه یا ابرکوه، شهری که در باور بسیاری از ساکنان ایران زمین شهری افسانه‌ای و در دور دست‌ها، شهری که شاید مانند قله قاف در بی‌نهایت عالم واقع شده باشد. پروفسور ادوارد بران، شهرشناس اروپایی، در نظرنامه معروف خود به نام یک سال در میان ایرانیان آورده است: مردم ایران بر این باورند که ابرکوه پس از تخت جمشید قدیمی‌ترین شهر ایران است.
ابرکوه ابرکو تو مسیر اتوبان یزد به شیراز قرار داره و از نظر جغرافیایی بین سه شهر تاریخی یزد و اصفهان و شیراز قرار گرفته. این شهر به خاطر آثار طبیعی و باستانی زیبایی که داره از طرف سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری جز 14 شهر نمونه گردشگری ایرانه.
برکوئی نام قدیمی شهرستان ابرکوه بوده است. هرچند در حال حاضر ظاهر شهر ابرکوه با سایر شهرهای ایران تفاوت آنچنانی ندارد، اما اگر پا در قسمت‌های تاریخی و کهن این شهر بگذاریم که بقایای همان برکوئی است، شاهد شگفتی‌های زیادی از فهم و شعور و دانایی مردمان این منطقه برای حفظ حیات و ادامه زندگی در این خطه از کویر می باشیم.
این شهر بیشتر از 400 اثر تاریخی داره که 43 اثر اون تو فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. از نظر نرخ باسوادی یکی از موفق‌ترین برنامه‌های مبارزه با بی‌سوادی کشور توی این شهر اجرا شده. درباره به وجود اومدن و قدمت ابرکوه افسانه‌ها و داستان‌های زیادی گفته شده و به خاطر آثار و بناهای تاریخی که توی این شهر وجود داره میتونیم به قدمت ابرکوه پی ببریم. شهر ابرکوه سر راه ابریشم قرار داشته. به خاطر همین شاه عباس صفوی کاروانسراهای زیادی توی این منطقه بنا کرده بوده. به گفته قدیمی های این شهر بین دوتا کوه اون نقطه قسمتی از راه ابریشم که به اون راه شتر هم میگن هنوز وجود داره.
کهنسال ترین موجود زندگی دنیا، سرو 4000 ساله ابرکوه که همچنان سالم و شاداب در دل کویر خودنمایی میکنه.
سرو ابرکوه یکی از کهنسال‌ترین موجودات زنده دنیا و نمادین گیاهی استانی است.
قدیمی‌ترین و شاخص‌ترین اثر تاریخی که توی ابرکوه وجود داره سرو 4500 ساله یه که قدیمی‌ترین موجود زندگی دنیا شناخته شده که محیط تنه اون 11.5 متر و بلندی اون بین 25 تا 28 متر برآورد شده.
سرو کهنسال ابرکوه تنها اثر طبیعی ملی استان یزد است که از سال 82 در زمره مناطق چهارگانه محیط زیست استان یزد قرار گرفته. سن درخت بالغ بر 4000 سال تخمین زده شده.
سالهاست که گردشگران داخلی و خارجی برای دیدن این سرو تاریخی به ابرکوه سفر میکنند.
سروی که اینجا هستش به عنوان سمبل و نماد این شهر و فرهنگ ایرانی هستش که قدمت خیلی زیادی داره و جاودانه مونده و حیات رو داره نشون میده.
این درخت زیبا ارزش علمی زیادی داره و به خاطر قدمتش به عنوان یکی از میراث فرهنگی کشورمون بعد از قله دماوند به ثبت رسیده که باعث شده بازدید کننده های زیادی از سرتاسر جهان هر سال به دیدنش بیان. یکی دیگه از بناهای تاریخی که توی شهر ابرکوه هست گنبد عالی یا گنبد علی که مربوط به سده 5 هجری قمریه. گنبد عالی از سالم‌ترین ساختمان‌های به جا مونده از دوره‌های سلجوقیه که از سنگ و ساروج ساخته شده.
گنبد عالی در اصلاح معماری سنتی دارای تهرنگی 8 ضلعی است که به گفته آرتور ابهام پاپ قدیمی‌ترین برج مقبره 8 ضلعی ایران به شمار می‌رود. به گفته آنر گودار، معمار و مستشرق فرانسوی که مؤسس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده است، گنبد عالی تماماً از جنس سنگ و مرات ساروج ساخته شده است.
شهر ابرکوه آثار تاریخی زیادی داره که میتونید با سفر کردن به اونجا، البته بعد از نابود شدن ویروس کرونا، تمام این آثار رو از نزدیک ببینید.
خب خب خیلی متشکرم از همراهی شما و ممنونم از مهران رجب‌علی برای تهیه این بخش. ساعت 19:20 دقیقه است و همچنان در استودیو 8 رادیو نمایشیم. امشب قرار شد شما به ما بگین بیشتر سراغ آثار هنرمندان معروف و اسم در کرده میرین یا آثار هنرمندای جوان‌تر و تازه کارتر هم دنبال میکنین و دلایلتون هم برای ما بگین. 3075 و 3391-4142 شماره هایی که تا ساعت 8 در اختیار شماست برای صحبت کردن در این باره.
با سلام خدمت شنونده عزیز، به نظر من یک پیشکسوت بیدلیل پیشکسوت نمیشه، یا یک فیلم بیدلیل بزرگ نمیشه، یا یک شاهد بیدلیل بزرگ نمیشه. به نظر من جوان اگه استعداد داشته باشه و طبق شایستش شایسته سالاری انتخاب بشه میتونه بزرگ بشه. خیلی از بودن جوانه بودن که با پیشکسوتان ما اومدن در عرصه ولی موندگار نشدن. مشکرم.
رادیو نمایشی عزیز، من امیر موحدم هستم. خودم در زمینه نقاشی فعالیت دارم، نقاشی مجسمه سازی، و چون شغلم از در این زمینه هسته، هم نقاشی معاصر رو دوست دارم کارشون رو ببینم، هم از نقاشی کلاسیک از دیدن آثارشون لذت میبرم. هر کدوم از اونا یک ویژگی داره. نقاشی معاصر بیشتر با هویت مردم جدید و هویت مردم معاصرمون سنخیت داره و ما از دیدن آثارشون میتونیم به روحیات مردمی که در این زمان به سر میبرن تهی ببریم. آثار خودمون هم بیشتر طبقت پیدا میکنه با روحیات مردم، میتونیم به دلشون بشینیم، یعنی دلشون رو کار خودمون هم تأثیر مثبتی میگذاره. نقاشی قدیم هم باعث میشه که ما حرفه‌ای تر کار بکنیم، الواز استخونبندی کارمون قوی تر. در پایان هم از زحمات همگی شما دوستان عزیز همال تشکر رو دارم. خدا نگه.
سلام، سهر وزیده هستم. هنرمند کلن ذاتش هنره، چه مشهور چه ناشناس، و هر هنرمندی که بتونه هنرش رو ابراز کنه و انتقال سریع‌تری داشته باشه به اون کسی که داره مثلا مطالعهش میکنه، میبینتش یا مثلا کتاباش رو میخونه یا حتی نقاشیاش رو میبینه، بتونه ارتباط باشون برقرار کنه، فرقی نداره که مشهور باشه یا این که تازه کار باشه. کلن هنرمندها روحشون خیلی زیبا، چه مشهور یا چه غیر مشهور. ممنون از برنامه.
بله، همونطور که شما شنونده خوب اشاره کردین، قطعا هنر ذاتیه و در ذات همه میتونه وجود داشته باشه و میتونن رو پرورش بدن. آقای صادقلو از کرج هم برای ما نوشتم، من فقط هنرمندای قدیمی و مشهور رو دنبال میکنم چون باشون خاطره دارم. خیلی متشکرم از شما که با ما همراه هستید در استودیو 8 و در دور همی رادیویی ما، نظرهاتون رو با ما به اشتراک میذارین و گفتگو میکنین. بریم و برگردیم. یه مژده دارم برای شما. شمایی که تمام مدت منتظر بودین از جشنواره عروسکی تهران مبارک خبری بشه، چشمتون به در سفید شد و خبری نیومده بود، بالاخره مژده بدین که یه خبری شده. مهلت ارسال آثار برای شرکت در ارزیابی نهایی دو بخش نمایش‌های خیابانی و محیطی و نمایش‌های عروسکی سنتی در 18مین جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک اعلام شد. جالبه که این جشنواره خیلی نرم نرمک داره خبرشو منتشر می‌کنه. آدم یاد حرکات نرم عروسکا میفته تو نمایش های عروسکی که مصداق عینی عنوان این جشنواره هست. امیدواریم که در اسفند ماه که این جشنواره برگزار میشه ما شاهد آثار خوبی باشیم و مجازی بودن جشنواره باعث افت سطح کیفی آثار نشه، که مطمئنم نخواهد شد. بعضی میگن چیه هی خبر جشنواره عروسکی رو میگین؟ مگه ما بچه‌ایم؟ دوستان نمایش عروسکی درسته که برای بچه‌ها کارشون خیلی جذابه، ولی معنیش این نیست که کار اونها فقط مختص بچه‌هاست. بزرگترها هم از دیدن این کارها لذت می‌برن. نمایش عروسکی برای خودش پیشینه خیلی بلندی داره در هنرهای نمایشی و یکی از گونه‌های مهم هنرهای نمایشی. البته واقعا گونه خیلی مناسب و جذابی برای بچه‌هام هست، ولی گونه مورد علاقه خود منم هست.
همه ما حتما دلمون میخواد بچه هامون در آینده افراد موفقی بشن و از پس پستی بلندی های زندگیشون بر بیان، اما شاید راهکارهای دقیق اونو ندونیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش ها و مهارت های زندگی. میخوام راهکارهایی رو به شما یاد بدم برای آموزش مهارت های زندگی به بچه ها. با ما همراه باشید. سلام مامانا و سلام باباها، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، روز و روزگار بر شما خوش باشه. حقیقت اینه که بچه‌ها بهترین کسانی هستن که ما از طریق خودشون میتونیم استعدادشون رو کشف کنیم. ما فقط کافیه به اونها زمان بدیم و اونها رو در روندی قرار بدیم که در واقع بهش نیاز دارن. گاهی ما پدر و مادرها بیش از این که به درونیات فرزندمون توجه کنیم و به کشف استعداد او و لذتی که او میبره، داریم به حرف مردم و اجتماع توجه میکنیم. توی فرایند جدیدی که ما تو عصر حاضر طی کردیم، خیلی چیزها به سمت مثبت رفته. خب خیلی از استعدادها داره کشف میشه، خیلی از کلاس‌های هنری برگزار میشه، خیلی از امکانات وجود داره که قبلا ما بهش میگفتیم کم بوده، امکانات کلاس‌های آموزشی نبوده، این حد از تنوع نبوده. اما یک نوع نگاهی که خیلی به زندگی ما اضافه شده، نگاه به جهان بیرونه، اینکه دیگران در ارتباط با بچه من چه فکری میکنن. آیا بچه من کم از همسایه یا دوست آشنا داره که به این همه کلاس‌های هنری میره؟ خب از کجا معلوم که فرزند شما اصلا نیاز هنری داشته باشه؟ شاید واقعا یک ذهن منطقی، یک مدل ریاضی داره ذهنش و شاید اصلا دوست نداره که وارد فرآیند هنر بشه، و بالعکس شاید واقعا یک رشته یا گرایش رو دوست داره که خیلی توی اجتماع اصلا باب نیست. و الان شما اگه بهت هنرمندان اون رشته یا حتی ورزشکاران اون رشته ورزش رو پیگیری کنید، تعدادشون انگشتای دست برسه، کسانی که در اون حوزه موفق بودن. پس صبوری ما، همگام بودن ما با کودکان، احترام گذاشتن به نیازها و سلایق اونها، جستجو کردن از خودشون و مشاهده رفتارهاشون باعث میشه که ما یک فرایند رو طی کنیم. یادمون باشه که هر چیز خوبی به زمان نیاز داره. ما باید برای این فرایند، یعنی کشف استعدادها، زمان بذاریم، و اون وقت هست که به قول روانشناس بزرگ سوئیسی کارل گوستاو یونگ، ما میتونیم فرزندمون رو در مسیری قرار بدیم که در واقع خود واقعیش اون رو میپسنده و با همه وجودش داره زندگیش میکنه. اگر قرار شغل رو انتخاب کنه، مطمئنا اگر در مسیر استعدادش باشه، یک حال بی‌نظیر رو در زندگی آیندهش در واقع تجربه خواهد کرد. اگر قراره که فعالیتی رو بنا بگذاره، اگر قراره کارآفرینی باشه در آینده، چه بهتر که دست به کاری بزنه یا پا در حوزه‌ای بگذاره که واقعا با همه وجودش بهش علاقه داره، در اون زمینه استعداد داره، و ما در واقع داریم نه به او که به جامعهمون از این طریق کمک میکنیم که آدمها در جای خودشون قرار بگیرن. با ما همراه باشید در روزهای آینده.
خب ممنونم از زهرا ناظری برای تهیه این بخش. ساعت 19:29 دقیقه است و همچنان در استودیو 8 رادیو نمایش با شما همراهیم. یه خبر بد این که هلند هم بالاخره در مقابل این ویروس سر خم کرد و مجبور شد که سینماها و تئاترها و موزه هاش رو تعطیل کنه. البته من واقعا نمیدونم خبر تعطیلی مراکز فرهنگی هنری تو این وضعیت خبر خوبیه یا خبر بدیه. به هر حال وضعیت بلا تکلیف و دو سر ضرریه که فقط میشه امیدوار بود زودتر بگذره. این تعطیلی‌ها و بازگشایی‌های نصف و نیمه و بیکاری